أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات القافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تا تستأنسوا و تسلموا على اهلها ذلكم خیر لكم لعلكم تذكرون. مقدمتا ارتحال آیت حق حضرت آیت الله طباطبایی را به همه حضرت آیت الله گلپایگانی را به همه شیعیان و اونهایی که مقام فقه و فقاهت را می شناسند و بران ارج می نهند تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که چشم ما بیدار شود و متوجه شویم که ملت ملتی ایمان دوستند و ملت ملتی روحانیت دوستند و مردم خوب می شناسند که دین وسیله نجات است و نباید تبلیغات نظام ضد اسلام رو اونچنان بر خودمون موفق بدانیم که مأیوس شویم. و حوادث اخیر نشان می‌دهد که اون بدنه جامعه هم دین دوست است و هم به دین پروران علاقمند و هم جای فقه و فقاهت را می فهمند. دو بار در طول تاریخ به اسم دین به فقه حمله شده است. یک بار زمان مصدق عنوان اسلام منهای روحانیت رو مطرح کرد و بهانش هم این بود که دین چه ربطی به فقه داره و خودتون می دانید که اسلام منهای روحانیت یعنی اسلام منهای اسلام مطمئنن و برای این که روحانیت رو بیرنج کنند مجبورند که به اصل فقه حمله کنند. خود فقها در بین خودشون در حوزه ها بحث دارن که کدام ابعاد فقه تقویت بشه، کدام ابعاد فقه کمتر تقویت بشه. وقتی حکومت دست مسلمین است، ابعاد حکومتی فقه تقویت میشه، طبیعی ساقا حمله نمیخواد. وقتی که حکومت دست مسلمین نیست، شیخ انصاری عزیز رحمت الله علیه ابعاد فردی رو تقویت میکنه، این که حمله نمیخواد. طبیعی است اون وقتی که حاکمان غیر فقها بودن، فقه در قسمت فردی تقویت میشه. ادعی که به بهانه این که فقه جنبه های فردی جامعه را در نظر دارد میخوان فقه رو بشکنن، اینها خواسته یا نخواسته بنا دارن اسلام رو بشکنن. اونها موفق نمیشن، ولی ما هم باید جوانهامون بیدار باشن. یک زمانی هم بینشی مطرح شد، شاید نگیم دیگه عنوان خاص، در زمان مصدق مشخص بود مصدق آدم، امام فرمودند مسلم نیست، پیدا بود یه آدم کافری بود که به اسم این که من مسلمانم میگفت که من اسلام منهای روحانیت رو میخوام، و تاریخش میگه یک اسلامیست که به هیچ یک انسانیست که به هیچ بعدی از اسلام وفادار نبود. یک بینشی هم در بین افکار سیاسی بعد از انقلاب پیدا شد، کماکان شخص خاص رو عرض میکنم، شاید مورد نظر نباشه، ولی بینشی بود که این بینش یک زمانی به فقه حمله میکرد، یک زمانی میگفت چرا همه روحانیت تندرو نیستن، چرا حضرت آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه مثل امام انقلاب نمی کنن. این بینش بینشی بود که به حمد الله خیلی شکست، به حمد الله. متوجه نبودن که آقا هر کسی جای خودش اگه باشد بسیار نعمت و رحمت دارد، و این اخوت، این محبت، این یک دلی که لازمه جامعه اسلامی بود بنا داشتن این رو متشتت کنن، جوانها رو تند و تیز افراطی کنن و از این طریق حریم هر کس در جای خودش حفظ نشد. به لطف خدا بینش هایی بود، یه مقدار زیادش رسوا شد. اگر ما به قرآن و اهل البیت صادقانه بچسبیم، اونها حربشون از کار میفته، جامعه با یک اخوتی هر کس جای خودش قرار میگیره. گلهی هم اگه بین افراد میشه، گله از سر بیشتر همدلی است، نه گله بر سر اختلاف های شدید. همینطور که در سوره عزیز نور ملاحظه میکنید، همه همت دین و قرآن این است این جامعه باید یک دل شد، این جامعه باید یگانه بشه، جامعه مسلمین باید به یه صفای روحانی برسه، تخم بدبینی باید از بین بره، بی دلیل نباید انسانها به هم بدبین باشن. تا شما و ما همت نکنیم در این قسمت، مزه جامعه اسلامی رو نمیچشیم. انرژی هامون صرف کارهای بی خود میشه، انرژی هامون که باید در جهت تعالی بشه، در جهت تنگ نظری ها، کوتاه نظری ها، بدبینی ها مصرف میشه. اون وقت تحت عنوان اطلاعات دست اول، دروغ های دست اول در جامعه شایع میشه. شما میدونید اگه افراد نسبت به هم غضب پیدا کنن، اون وقت در غضب راحت غیبت جاری میشه، راحت تهمت جاری میشه و هیچ احساسی هم برای مقاومتش نیست. شما اگه با یک کسی بد باشین، دلتون پر میزنه که بدیاشو بدانید. طبیعیه، باید بگویم آقا چرا اصلا بدی دیگه شما نمیتونید مقاومت کنید در مقابل غیبت دشمنتون. این اگه اینقدر انشاءالله خوب باشید که دشمن شما فاسق و کافر باشه، چه غیبتش هم جایزه. اگه مؤمن باشی، اگه غضب به مؤمن پیدا کنید که این خودش یه حرام، وقت چون غضب دارید راحت دوست دارید غیبتش بشنوید، این دو حرام. وقت غیبتش که شنیدید، یه بار بحث شد، میرید از دست، اون وقت نمیتونید سازمان فکریتون رو متعادل کنید. اثرات عجیبی داره جامعه‌ای که اخوت داشته باشه. همین که فرمود ید الله لمع الجماعه، خب جماعت سوری و شکلی را که نمیگه، جماعت دلی را میگه. یه جا دعوا میکنه میگه قلوبشون شتاست، قلوب بعضیا پراکنه، پهلو همه، اجسامشون پهلو همه است، اما افکارشون و قلوبشون شتاست. این که جامعه نیست، جامعه یعنی دلها کنار هم باشه. این فرمایشاتی که این چند جلسه بحث قرآن فرمود، اینها همین هم میخواه بگه. میگه ببینید بی دلیل نریزید افراد را به جان هم، به زیر تهمت ها له نکنید. آیه 23 رو مختصرن بحث کردیم اون جلسه، یه مقدار تأکید میخواد. میفرماد که ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره. اونهایی که زنان عفیف اصلا خالی از این حرفا تهمت میزنن، اینا در دنیا و آخرت لعنت خدا برشون است، یعنی از هر نعمت و رحمت و صفا و فیض محروم میشن. خیلی وحشتناکه بگید که از رحمت خدا محروم میشید، چون لعنت یعنی محرومیت از نعمت. شما نعمت دل، نعمت قلب، نعمت کمی است که آدم به قلبش نور برسه و بعد متوجه بشه چه چیزی حقه چه چیزی باطله. حالا اینه از آدم بگیرم دیگه، آدم میفته تو همین دعوابا. شما ببینید مردم چطوری عمرشون دارن از بین میبرن. خب یه غیبت، یه دروغ کارا به اینجا رسونده است، یه بدبینی بیجا کارا به اینجا میرسونه. میگه آقا اینایی که به زنان عفیف، این که میگه غافلات یعنی اصلا خبر ندارن از این تهمت ها، ما یه چیزی برای یکی میسازیم، پیکره جامعه را میریزه به هم، همه به هم بدبین میشن، حریم عفاف میشکنه. اگه شما تو ذهنتون بود که این زن همسایه بد آدمی است، شما می اولا دیگه شما تو اون محل درست نمیتونی خوب فکر کنی، آخر شهوت متاثرت میکنه، نمیری زنا بکنی، ولی دیگه اون صفای قلبم نداری، فکرت توی افکار مزخرفه. خب این دیگه شما میتونی زنده، حالا یه خود شما همسایه بعدی هم همینطور، همسایه بعدی هم همینطور، دیگه یک کوچه میشه کوچه‌ای که قلب خیالات و افکار واهی است. خب اینا باید درست که میگه به این راحتی که نمیشه به زنی که مؤمنه، یعنی حتی شهرتن مؤمنه، یعنی همین که ادعا دارد من مؤمنم، این همین کافیه. میگه که اگه این کار کردید، شما لعنت خدا در دنیا و آخرت دارید و لهم عذاب عظیم. خب شاید بگو خب لعنت آخرت دیگه همون عذابه. میگه نه، این از اون عذابای خیلی سنگین است سزاش. بعد شروع میکنه یک کمی قیامت رو بگه. اصل بحث قیامت اینجا نیست، در سوره یاسین اونجا مفصل همین بحثا دارن، ولی اینجا میخواد یه اشارهی بکنه که میدونی قیامت کجاست. قیامت یه جاییه که اجزا حرف میزنن، تو نمیتونی پنهان کنی، خود اون زبون و گوش و دهن و دست شروع میکنن ارائه میدن اون کاری که کردن، وقت نمیتونی فرار کنی، آبرود میره. آنی اونجا زبون میگه من گفتم، فقط تو گفتی، اون که نبود، تو شما که ندیدی. میگه که یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. قیامتی که عذابش عظیمه، روزی است که تمام اعضا شواهد شاهد میشن،
همون اعضایی که به گناهی دست زدن همونا لو میدن خودشونا، دیگه خود گناه کردن از اون دست سرازیر میشه. یه سای عجیبیست تو قرآن، مثلا تو سوره واقعه دارید که چی؟ ایها الظالون المذلون، ای آدمای بعد، لآکلون من حلوتون، شما حتما بعد یارا روز قیامت میخوری. خب بگو من نمیخورم. میگه نه، همون کار دنیاد روشن میشه. شما در نظر بگید تو دنیا آدم همینطور راحت تهمت میزنه، حالا روز قیامت که دیگه نمیتونه نزنه، این تهمت زدنشو میزنه. یه مثال بازم، یکی دروغ میگه این دنیا، حالا اون دنیا روز حقه، حقا میگه، حالا حق چیه؟ که این دروغ گوه. خب حالا دروغ گفتنشو میگه، راحت دیگه نمیتونه نگه. یعنی فقط اون چه که این دنیا هست اون دنیا میگه. این که من به عزیزان بارها عرض کردم روز قیامت این افکار میاد بیرون، تطلع و علل افعده، آیه قرآنه. اون وقت اگه شما تمام روز و زندگیتونا خرج دنیا کردید و فکر و خیالات دنیا، دنیا باطنش جهنمیست، فرمایش بزرگانیست. اگه کسی فکرش همش دنیا شد، همین روابط دنیا و حرص دنیا، این اصلا نمیتونه جز دنیا فکر کنه. شما حساب کنید یکی از این آدمایی که دلالن، دلالی تو مثلا این بنگا معاملات ملکه اینا، دلالی حرام است تو اسلام. این دلالا ها هیچ کاری نمیکنن، پول مردم ها بهم دارن. بعد اگه یکی 20 سال دلال باشه که همش فکر این باشه، دیگه یکی بیاد که کلا سرش بذاریم یه سیگیره ما بیا، حالا این آدم وقتی خوابم ببینه و همینو خواب میبینه، این وقتی روز قیامت شده فقط همینو خواب میبینه، همینو ببخشید همین فکر میکنه، فقط فکر اینه که کلا سر یکی بذاره، حالا همین آتشه میاد بیرون. این قرآنی که میگه مال یتیم خوردن آتشه، خب فردا پیدا میشه آتشه، پیداست آتشه. بعضی بزرگانی ما که اهل سیر و سلوک بودن همین دنیا میدیدن آتشه، حالا اونا جا خوده، اونا قیامتی شدن. موتو قبل ان تموتو، قبل از این که قیامت بیاد قیامتی بشید. عرضم اینجاست که این فکرای حریص دنیایی میاد بیرون، اون وقت همینا آدم رو اذیت کنه. جهنم از درون میاد برای اهل جهنم بیرون، اون وقت بد چیزی هم هست. عرض اینجاست که باید یه مقداری هر هفته ای مدتی، هر 24 ساعتی نمازی، ذکری، یه کاری کنید این قلب حکمش حکم دین بشه، نه حکم دنیا. یعنی باید قلب دین برش غلبه کنه. این قلب اگه حکمش دنیا شده، تو نمازم دنیاست. عکسش کنی، نه تو نماز دنیا باشه، بیرون نمازم نماز باشه. گفت خوشا آنان که دائم در نمازن، نه یعنی همش نماز بخونن. شما فرموده بودندم یه عزیزی نامه نوشته بود که چه کنیم که حضور قلب پیدا کنیم. انشاءالله به فرصتی باشه منم در حد وسعم اون چیزی که حفظ کردم خدمتتون میگم. ولی اصلش همینه که باید بدانید که شما اومدین تو این دنیا که بعد قیامتی دونا غلبه بدین، وگرنه اگه با بعد دنیایی و حرص دنیایی رفتید قیامت، همین آتشه، همین دوره ما رو میگیره. اون وقت چیزی نیست که بشه ازش فرار کرد. شما نه تنها نماز دونا سعی کنید، همون فرمایشات که گفتن نماز فراغ بخونید، پشت سرا جلو ولش کن آقا، چی کار داری که چی گذشت؟ هر چه گذشت گذشت، چی میشه؟ هر چی میخواد بشه شد، مگه دست ماست؟ من امروز اینقدر ناراحت بودم، نشد، یک کاری پیش اومد نتونستم نماز مغرب و عشامو بخونم. پیش خودم گفتم باشه، چون مردم معطل میشن میرم چه کار میکنم؟ بدون نماز نمازم، بدون نماز جلسه رو میدم. لطف خدا هم تو گفتم یا کن چقدر حاجی آقا یه خورده بحث کردن، ما هم به نمازمون رسیدیم، همون کار خراب در دست ما نیست که. اون کارو نمیشد ما نکنیم، اون کار شد، ما هم به نمازمون رسیدیم. اضطرابهای بیجاست گاهی وقتا که ما حالا چی میشه، بابا خدا خودش درست میکنه، همطور که آینده رو درست کرد. چی باعث شد که اختلال در فکرمون تو نماز پیش بیاد؟ نگران آینده. همیشه آینده که چیزی نیست، مثل قبله، خودش قشنگ میاد قشنگ میره. اگه شما مؤمن باشید اظهار اضطراب روحانی ندارید. اگه اضطراب روحانی نداشته باشید نمازتون براتون میمونه. برای اینکه جواب اون سوالم داده باشن یه جمله میگم، این جمله را عمیقا التفات بفرمایید، مال بزرگانه. میفرماد که وقتی داری نماز میخونی یادت باشه کلاس و درس و دکانت پهلود نباشه، تو پهلوی خدا باش. همیشه از خودتون بپرسید کی پهلو منه؟ واحده درسی؟ میخوام چیکار؟ آخه این که دروغه، واحده درسی درسه، خودش چیزی نیست، استرابش علکی، اما یه چیز راسته، خدا. ببینید تو نماز چیزی غیر خدا در صحنه است؟ دکون و کسب و عنوان و اینا پهلود نیست، اینا دروغه. یه کاری کن اینا پهلودون نیاد، اون وقت شما پهلو که میرید پهلو خدا. اینا یه خود تمرین کنی، تمرین میخواد که با همون مقدمات، خب وضو میگیرید آقا، وضو با آب بیرنگ میگیرید، آب مضاف که وضو نداره، که آب مطلق یعنی هیچ رنگی نداشته باشه. خب پس بناست دورا بردونم رنگا رو بریزید کنار. وقتی با همچه آبی وضو میگیری، شست و شوی کن و وانگه به خرابات خراب، خب میاد حالا باید چی پهلو شما باشید؟ هیچ کس. میگن چرا آخرین قسمت وضو کجاست؟ مسح پاست، از جلو به عقب، یعنی آقا پشت پا بزن به همه چیز، همه. تازه با آب مطلق، آب مطلق یه چیزی ما میگیم، یه چیزی میشنوی، یعنی هیچ رنگی نباید با خودت بیاری، با بی رنگی رنگا را بشور. رنگ بدنی که نیست اصلا، تا بدنتون پاک نباشد وضوتون باطل. یعنی وضو شما نمیگید که پاک و تمیز بشید، نه آقا باید تمیز باشید بدنت. این حرفا که آقا اسلام خیلی طرفدار بهداشته، میگه وضو بگیرید که تمیز بشید، اینا توهین به اسلامه. اسلام اوج روحانی میخواد به تو بده، این که هر کس و ناکسی سرش میشه که صورتش تمیز باشه، این که عظمتی نیست برای اسلام. اینا بله شما رو وقتی میبرن مهمانی خردونم تو طویله بشه یه غذایی میدن. حالا یکی بگه چه میزبان خوبی، خوب بخره ما غذا داد، همین، فقط ما یه خر داشتیم تو این دنیا. ما تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده. این دامگه که اصل ما نیست. به هر صورت اینو یادتون نره، وضو که میگیرید وضو با آب مطلق میگیرید، آخرین مرحله پشت پا زدن است به همه دنیا، به لطف خدا. دیگه بقیهشو من مطمئنم اگه شما همت کنید خدا کمک میکنه. حدیثی در کتاب اربعین حدیث یا چهل حدیث امام هست، اون حدیث حضور قلب، من نمیدونم شماره چند، مثلا مشکلی نیست، زود پیدا میشه. حدیث حضور قلبم اگه بفرمایید مطالعه کنید کمکتون میکنه در حضور قلب. نکات بسیار ارزنده ای دارن که باید از جا خودش بحث بشه. ارزم اینجاست مؤکدن که شما یاد باشه دکونه دور نمی بیار پهلو نماز آقا، دکونه نباید آورد پهلو نماز، جلسه و عنوان و پست و خانه نباید بیار پهلو نماز، ما باید بریم پهلو خدا. اینو هی تمرین کنید، آنی میبینید دکونه دون پهلو دونه است، بیرونش کنی دوباره فردا میبینید که عنوان پهلو است. عنوانم که دیگه شما، خدا من و شما رو به حق امام زمان از دستش نجات بده. آخرین چیزی که آقا از قلب مؤمن تازه میرد بیرون حب به جاه است. این به این راحتی نمیرد بیرون، بی خودی هم نه ناراحت باشید که هنوز زورتون بهش نمیرسه، همان ول کنید مسئله را، ور برید بهش. یعنی حب جاه و حب مقام یه چیز وحشتناکیست. پیغمبر میفرماید آخرین چیزیست که از قلب آدم میره بیرون و باید ور رفت بهش. هی و تازه شما سنی که پیدا کردین تازه اول ماجرا میشه، یعنی از 40 سال به بعد تازه آدم میگه هی میخواد بگه آی مردم من مهم بودم، من مهمم، یعنی تازه اول درد سر میشه. یعنی بعد که غیبت ها گذاشتید پشت سر، تهمت ها گذاشتید پشت سر، تازه اول ماجرا میشه حب جا. ولی ناراحتش نشید که خب حالا چه کار کنیم، ور برید خدا کمک میکنه، حذفش میکنه. اینا نمیذارد ما نمازمون با حضور قلب باشه. الغرض این که فرمود روز قیامت آقا همین هیکل و همین زبان و همین گوش به معنای حقیقیش اینها شهادت بودن، فقط فرقش با این گوشتا اینه که اون حرف میزنه، ما بحث جسم دارید شما در قیامت، این جسم بدون فقط جنسشه که حرف میزنید. آیه قرآن است ان الدار الاخره لهیل حیوان، دار آخرت اصلا در و دیوارش حیاته. روایت هم همینا میگه کنگره ها حرف میزنن با آدم، کنگره های بهشت با اهل بهشت حرف میزنن. چرا؟ چون از جانتون میاد بیرون. شما تنتون حرف میزنید یا منتون؟ شما تو ذهن وقتی هم که زبونتون کار نمیکنه میتونید خودتون با خودتون حرف بزنید. جنسش نورانی است، جنسش بهشتی است، جنس اما جسم داره، جسم داره، یعنی صورت داره، دست داری، پا داری، ولی حرف هم میزنه. فرقش اینه که اونایی که منکر میشن فکر میکنن میگن آخه چطوری مثلا دست حرف میزنه، فکر کنن یه دهن وا میکنه. اگه انشالله خدا توفیق داد سوره یاسین بحث بشه، اینا اونجا خیلی خوب بحث میشه، چون میگه نختم و افاه، یعنی این دهن بسته میشه، یعنی پس نه اینکه دست یه دهن وا کنه. شما چطوری خودتون با خودتون حرف میزنید؟ دهن که نمیخواد میشه. شما تو خواب اصلا نمیفهمید که کی با شما حرف میزنه ولی میشنوید. خودتون این دهنتون بسته است حرف میزنید. شما تو خواب مثلا با یکی حرف میزنید اما این دهنتون هم که تو بدنتون از گوشتی است تو رخت خوابه. حقیقت انسان گویاست، حقیقت انسان شنواست، به شکل اون نشه به اصطلاح بزرگان حرف میزنن. رو ریزکاریاش اینجا نیاز نیست بحث کنیم، چون عرض کردیم این آیه نمیخواد بحث قیامتی مفصل بکنه، میخواد یه تذکر بده آدما. کسایی که به زنان محسنه تهمت میزنن اینا دنیاشون از بین میره، آخرتشون هم عذاب عظیم دارن. که اون آخرت چیه؟ روزی است که شهادت میده علیهم، یه له داریم یه علیه، علیه یعنی بر ضدشون دیگه، بر ضدشون السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، دست و زبان و دست و پاشون به ضدشون شهادت میده. به ما کانو یعملون، واقعا آقا عجیب قرآنی است، گفت به ما کانو یعملون، به اون چیزایی که کارشون بود. یه وقت زده آدم یه کار غلط میکنه اینا نمیگن عذاب، آدم زود توبه میکنه میره پی کارش. کانو داره یعنی چه چیزهای عذاب جان ما میشد؟ اونایی که ملکه ما شده است، دائم کارمون این شده است. کانو روح و روان کسی که دنیایی و بدبین، بعضیا عجیب بدبینن، خدا نجاتشون بده به حق امام زمان. این بد بلایست به جان بعضی افتاد، خدا به حق امام زمان ما رو هم توفیق بده اگه بدبینیم نباشیم، اگرم نیستیم حفظمون کنه. ولی این بد مرضیه، این بدبینی آتشی میشه جانشون رو میگیره، چون میگه کانو یعملون، اینا کارشون این بود که هی بدی میکردن، همینا جانشون رو میگیره. بعد فرمود که روز قیامت روز عجیبی است، یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق و یعملون ان الله هو الحق المبین. روزیه که خداوند وفا می کند دین حقش را، معلوم می شد حرف خدا حق بود. این دنیا آقا باید همت کنی تا حق را گیر بیاری، اون دنیا کافر و مؤمن میگن چی؟ سمعنا و ابصرنا. اگه این دنیا هم خیلی راسون بود، خب دیگه امتحان نبود. دنیا امتحان است، یعنی باید تلاش کرد حق را گیر آورد. بگیم آقا چون همه گفتن ما هم گفتیم. یه روایت داریم که وقتی طرف میره در برزخ بهش میگن من ربک، میگه میگن من امامک، میگه میگن از کجا بلد شدی؟ میگه مردم گفتن. روایت میگه همچین میزنن تو سرش که مثل سرب آب میشه. یعنی چه مردم گفتن؟ دینا باید شناخ، تازه این میگه، میگه مردم گفتن، نمیگه رسیدم بهش قلبم اقرار کرد، میگه مردم اینطور میگفتن. روایت میگه که همچی تو سرش میزنن مثل سرب آب میشه. خب میخوام عرض کنم که روز قیامت روزیست که خدا میفرماد اونجا حق معلوم میشه. خدا یومئذ یوفیهم الله، وفا می کند جزای آنها را یا خود آنها را خدا، که چی؟ دینش حقه. دو تا تفسیر علامه دارن، یکی هم این جور فرمودن که دین حق، ببخشید، یکیش این که دین حق به تمام روشن میشه، یکیش هم این که جزای اینا به تمام روشن میشه. چون آخه یکی یوم الدین یعنی روز جزا، روایت همینه میگه. اینه که هم میشه دین را به معنای خود دین اسلام زد، هم هم میشه به جزا زد. برای همین هم هر دوتا تفسیر روایی است، یعنی هر دوتا تفسیر از آیه برمیاد. بگذاریم، اون چه حاصل بحث شد اینه که پس روز قیامت همه چی روشن میشه. این دنیا باید بیدار بشید، روشن بکنید حق را، وگرنه وقت حق روشن شد اون وقت دیگه چه فایده ما تو باطل باشیم. بعد میگه و یعلمون ان الله هو الحق المبین، و براشون معلوم میشه که خدا حق بود و حرفاش. هنوز بحث مونده است. میگه خب مسلمونا شما رابطاتونو از نظر ازدواج به پایین مختل نکن، با آدمای بدنام ازدواج نکن، چه زن چه مرد، چون اولا حریم خونتون میشکنه، در ثانی قبح بدی از بین میره، در ثالث اونها که بدن خیلی بعدیشون انزواشون نمیده. آیه رو نگاه کنید، الخبیثات للخبیثین، اول زن او، زنان غیر مطهر مال مردای غیر مطهر، شما قاطی زندگیتون نکنید. والخبیثون للخبیثات، مردای غیر مطهرن مال زنای غیر مطهر. شما دقت کنید این که میگن قرآن عظمت داره، اگه فقط اولیه را گفته بود، خب که زنان فاسد مال مردان فاسد، خب عکسش وقت نتیجه نمیداد که مردان فاسد مال زنای فاسد. میخواد بشر تا زمان زمان همه ابعاد مسئله براش روشن باشه. ول خبیثون للخبیث، بعد عکسش، و طیبات للطیبین، حالا دوباره زنان مطهر مال مردان مطهر، بچه حزب الله یا باید برن دختر متدین بگیرن، و طیب، حالا این طرفش خواهرای متدین باید حتما با برادرای متدین ازدواج کنن، و طیبون للطیبات، و برادرای متدینم حتما باید با خواهرای متدین ازدواج کنن. این حرفا که اینا باید خود تأمل کن، من نمیدونم، ولی این حرفا که بگیم حالا ما میریم از یه خانواده غیر مذهبی یکی را میگیریم روش کار میکنیم، آیا میشه یا نمیشه؟ حالا شاید مثال خوبی نباشه، یکی از این برادران ما تشریف برده بودن سننده، بعد با یکی از این اهل سنت، خواهرای اهل سنت ازدواج کرد. منم بعد پارسال بود تشریف آوردم، گفتم 5-6 ساله ازدواج کردیم ولی هیچ کدوم به توافق خلاصه مذهبی نمیرسیم، دینی چرا؟ ولی نشد اون نتیجه که ما میخواستیم بگیریم. خب حالا مشکله بالاخره، حالا بله تو اسلام حرام نیست این کار، منم نمیخوام بگم مثال خوبی است، نه اونا خبیثاتن نعوذ بالله و نه این حرف هاست، ولی شاید بشه این نتیجه رو گرفت که آدم همسرش رو باید خیلی مواظب باشه، یعنی اگر روی دیانتش دستور دین داریم اهل بیوتات صالحه باشه، یعنی خانواده بوتدار، خلاصه نه پول دارا، بوتدار، آخه خیلی فرقه. و خدا میدونه نبایدم به جان عزیز خودتون نباید فکر مال همسر را بکنید، وگرنه خداوند نمیذاره برکت پیدا کنید. خودتونم میدونید چون وقتش اینجا نیست ما هم روش بحث نمی کنیم، ولی شاید عرض میکنم شاید بل اشاره اینه بخواه بگه که آدم ها نه فقط روی پاک بودن اولیه، یه خود جلوتر بریم رو دیانت ناب خانواده بیشتر تاکید کنیم. آقا نتیجهش میدونید چی میشه؟ درست عکس میشه. یه کاری بعضی آقایون کرده بودن، حالا اونا برای من میگفتن، گفتن خیلی این خواهرها واقعا انگیزه بیهجابیشون نیست که میخوان شوهر پیدا کنن این بیهجابا، چون بیشتر فکر میکنن خواستگار جلب میکنن، حتما هم انگیزشون بیهجابی نیست. خب حالا اگه عکسشه، اگه بدونن اگه چادر نداشته باشن کسی سراغشون نمیره، دیگه زور زورکی هم از سرشون میکنن. خب جامعه درست میشه کارش؟ زنم که میدونید زن خیلی سختشه بی حجاب بشه، برای همینم هم اگه تونستید مدتی در هر شرایطی حجابشو بهش حتی تحمیل کنید، بعد میپذیره، چون با فطرتش میخونه. یه وقت است لجباز میکنیم، هر کسی رو لجبازی مقابله میکنه، ولی یه وقت است نه، همین کاری که اسلام کرد، اسلام میاد دین رو با فشار تحمیل حتی میکنه. شما میدونید تو جامعه میگه میخوای بری خونتون زیر نمیدونم کرسی خونتون مشروب بخوری، ما نمیان، ولی اگه وسط جاده بخوری اول میزنیم، دوم میزنیم، سوم یا چهارم میکشمه. خب شاید بگه، یکی بگه تحمیل است، این که تحمیل نیست که، اینا برگردوندنش از طبع است به فطرت، این فطرتش خراب شده. اینا باید یه خورده مثل یه هروئین دیگه که یه مدت که نگرش داره دیگه میلش به هروئین کم میشه، چون طبع انسان فساد پذیر است نه فطرت انسان. انسان دو بعدی است. اسلام سعی میکنه که انسان را از طبع به فطرت بکشونه. او فشارها هم که هست اگه درست عمل بشه، با منطق عمل بشه، انسان را لجباز نکنه. مثل یه پدر است که بچهش را میزنه حتی، ولی بچه یه ته دل ممکنه یه دادم بزنه دیگه، عجب بابایی بدی، ولی میدونه که این به دردش میخوره. ما در اسلام طوری انجام میدیم دستورات دین را که اون فشارش هم طرف از سر دلسوزی احساس کنه. اگه بر اساس تحمیل شخصیت بشه این خیلی بده. مثلا یکی به اسم انجمن اسلامی بخواد خودش رو حاکم کنه بر یه کسی، اون طرف ناخودآگاه نمیتونه بپذیره، لجباز میشه. ولی اگه از سر صدق و صفا و صمیمیت بخواد دین رو حاکم کنه، حتی یه جاش هم هست چیه با کتکه، البته اون دیگه کتکه که شد قاضی شهر میخواد دیگه، فرد که حق نداره دخالت کنه، که اون اثر منفی نیست. آقا منظور عرضم اینه که اگر ما مجهز بشیم بفهمن بچه مسلمان ها شدیدن روی مذهبی بودن خانواده ها حساسن، اونم که شوهر میخواد چادر سرش میکنه و بعدم چادر را میپسندد و دیگه بر نمیداره، و خواهرام اگه اومدن این کارا بکنن، اعلام کنن، مجهز بشن که نه، ما برادرایی که مذهبی نیستن رو اصلا سراغ نگیرید، ما نیستیم. اونا بالاخره آدم، چه زن چه مرد، همسر مناسب سالم میخواد، و مسلمم حتی هم آدم بد، اما میدونید که همسر مذهبی همسر مناسبه. و ما باید رو این سنگرهای دینی یه خورده بیشتر تقویت بشیم و تأکید کنیم و نتایج خوبی هم میگیریم. بگذاریم تأکید آیه رو نگاه کنیم، میفرماد اولائکم مبرعونم ما یقولون. آی آدم ها، آدم های متدین اینا پاکن، اینجوری حساب کنیم. فرمود آدم متدین، آدمی که ظاهرش دینیست، این دیگه پاکه. این یک دیگه چه صفتی داره؟ این دومیش عجیبه، لهم مغفره. خدا از بدیایی هم که مؤمنا میکنن میگذرن، تو نمیگذری؟ پس معلوم است اگه جناب عالی آدم متدینی هستی، متدینی یعنی معصومی، یا متدینی یعنی دین دوست داری، همین که دین دوست داری خدا از سر گناهات میگذره، آخه این مغفرت توش مطلب هم، یعنی یه آدم متدین گناهایی هم که کرده از خدا میگذره. پس تموم شد این دو. سوم و رزقون کریم، تازه اینه که ولش نمی کنن، اینا رزق کریم بهش میگن. رزق کریم همطور که علامه رحمت الله علیه نوشتن یعنی حیات طیبه. ببینید شما یه رزقی دارین که با حیوانا با هم خدا خلق کرده که هم بود حیوانی ما بخوره هم حیوانا بخورن، یه رزق است که حیات طیبه میده. حیات طیبه یعنی چی؟ یعنی از حیات حیوانی میاد بالاتر. حیات حیوانی توش شهوت هست، توش غضب هست، غضب بیجا هست، شهوت بیجا هست. حیات طیب اسمش روشه دیگه، یعنی غضب بیجا نیست، شهوت بیجا نیست. مؤمنه که ولش نمی کنن. همین که شما آمدی تو میدان دین، یک مغفره، یعنی از سر گناه ها و غفلت ها میگذرن، چقدر هدیه خوبیه. دوم دریچه هایی به قلبت وا میکنن، میبینی ای بابا چه چیزهای پشت پرده بوده نمیدونستی. یعنی شما وقتی وارد میدان دین شدید، پس اولا دیگه حریم دون باید حفظ بشه، هیچ کس حق نداره به شما تهمت بزن. همین که یک کسی گفت من مسلمانم، دیگه چی؟ اولائک مبرئون مما یقولون، از همه این چیزا که افراد میگن مبرئه. دو مغفرت داره، خدا از کوتاهیای قبلیش میگذره. شما میدونید اگه خدا از کوتاهیادون بگذره، حالا من یه مثال میزنم، اگه اومدید واسه نماز خوندید، دیدین دل به غیب وصل نیست، اشکالش چیست؟ گناهاست. درمانش چیست؟ مغفرت خدا. همین، فقط یه صبر میخواد، یه خود صبر. آخرش باید این دل به غیب درش واشه. وقتی وامیستید ببینید حال میاید، انگار با غیب بیشتر آشنایید تا با مال و دنیا و دکان. این چی میخواد؟ این بیگناهی میخواد، عصمت میخواد. دل آلوده به گناه در غیب بهش بسته، درمانش مغفرت. اگه شما حتما این روایت شنیدی دیگه، که اگه کسی به قصد طلب علم وارد یک جلسه بشه، از اونجایی که پاش از خونه میگذره بیرون، ملائکه آسمان براش استغفار میکنن. استغفار چیز کمیه آقا، یعنی اینا تقاضا میکنن خدای از گناهاش بگذر. نتیجهش هم وقت دیدید خودتون، اگه یه بسم الله بگو بیاید بیرون، همطور نه برم ببینم چی میگه، چه خبره، اینا چی آقا، برا خدا بیاید. یعنی شما وقتی وارد یه جلسه میشید، برا خدا بیاید، تا بیش از این که تو جلسه خبریه، پشت جلسه خبریه. اون استغفار ملائکه کار ازش میاد. این چهار تا کلمه که چیزیست؟ استغفار ملائکه را با چی به شما میدن؟ با نیت. نیت این که میخوام برم در یه جلسه ای که جلسه علمیست. علمم اینجا یعنی علم دین دیگه. میگه ملائکه یا آسمان برای استغفار میکنن. وقتی ملائکه آسمان استغفار کنن، دل وا میشه. اون وقت دل که وا شد، دومیش گیر میاد چی بود؟ رزقون کریم. یه چیزای جدید گیرت میاد، میبینی اصلا عوض شدی، یه جور دیگه فکر میکنی، حرص دنیا رو دیگه نداری، قصه فقر رو نداری. این چیزایی که مردم دنبالش میدوند، شما خیلی مایل نیستی بدوی. مثل پیغمبرا دلت میخواد باشی، مثل ائمه دلت میخواد باشی. بعد نماز مغرب و عشا دلت میخواد رفتی خونه، یه یا حی یا قیومی بگو، دلت میخواد انگار یه کارهای دیگه بکنی، انگار یه جای دیگه گم شده ده پیدا داری میکنی. این میشه رزق کریم. میگه مؤمنا اینن. شما با مؤمنا چطوری میخواید رفتار کنی؟ مؤمنا همین مؤمنای کوچه و بازار، همین نماز جمعه یا اصلشونه. این که بعضی عزیزان میفرمان که ممکنه اگه شما بگی مؤمنا خوبن، یهو مغرور بشن، ما ایمان به اصطلاح فیلسوفا به ما هو ایمان را میگیم، نه ایمان به ما هو مؤمن را. اینا خوب دقت کنیم، ایمان به ما هو خودتون را نباید اینجا بگیری. ما میگیم آقا مؤمنه اینه، نه من اینه، من میگم شما اینه، شما باید یاد بشه بگو پهلوی اینه. چون خودمون که به این خدا خدا میدونیم، ما مشکل داریم خودمون، اما پهلوی چی؟ گاهی وقت دیدین آقا میرید نماز جمعه، این پهلوی دون اصلا انگار نور ازش میباره، اصلا طرز یک سلام میکنه، اصلا طرز جواب دادن معلوم است که خیلی قلبش محکمه. اونا بگو شما در جامعه اسلامی باید متوجه باشید که خدا با مؤمنین اینجور برخورد میکنه که یک مبران از بدی ها، میگوی دیرو بدی کرده است، من پاک کردم، مغفرت بهش دادم، دیگه چی؟ نگرش هم نمیدارم، بالاش میبرم، بالاش میبرم. شما یه همچی جامعه ای داری؟ خودتونم دیدید مثلا با رفیقتون که در راه دین بوده است، نیفتده است تو این اختلافات بی جای تند سبک. شما اصلا امسالش با فارسالش یکیه؟ اگه غیبت نکنه، بترسد از غیبت، بترسد از تهمت، راست بگه، رزق حلال بخواد. شما با پارسالی آدم یکی میبینید اصلا نگاه عوض شده، یه چیز دیگه است. خب همه همین، وقتی کسی در محیط دینی اومد این صفاتو داره. پس میفرماد که حالا با این حرفا حالا قبول دارید که به راحتی نمیشه به افراد بدبین باشید، اونجا بی خودی شایعه که میگیرن بپذیرید. این بحث تموم شد. فرمودند که آیا میتوان چنین نتیجه گرفت که کانو یعملون از ملکات مؤاخذه میشود؟ آره، چون کانو داره، یعنی اونایی که صفات شما میشه. هر فعلی را خدا آقا محاکمه نمی کنه. بسیاری فعلا خدا خودش میبخشه، اصلا توبه هم نمیخواد. گناه کبیره توبه میخواد، تازه خیلیش هم با شفاعت میبخشد. اون چه که بلا به سر ما در میاره اونست که شخصیت ما بشه. مثال زدم، یه کسی که سراسر بدبینه، یه کسی که همش فکر دنیا، حرص دنیا فقط داره، اینان که مشکل دارن. وگرنه همه ما بدی کرده، شما کمتر من بیشتر، خداوند به لطف و کرمش میبخشه. تازه ننگ میبخشه، در غیبم وا میکنه، مهمانمونم میکنه. بعد فرمودن که لهم مغفره، از خطاهای جزئی میگذره و بخشوده میشه و بنابراین پس در قیامت به ملکات رسیدگی میشه. بله، البته تو همین دنیا هم از گناههای کلی هم میگذره. بعضی ها رو دیدن 10 سال 20 سال، ما داریم در شرح حال بعضی بزرگان که اینا 10 سال 15 سال از عمرشون عادی بودن تو کار زن، یه مرتبه بیدار شدن. پس مغفرت منحصر به گناهان جزئی نیست. اگه کسی اومد در سلک مؤمنین، اینا رو ما کم میگیریم، ما وارد نیستیم به کارامون. ما فکر میکنیم خدا با چیز میده، نه، خدا با هیچی چیز میده. یعنی ما فقط بد نباشیم، همت کنیم، کار حل. شما اون قصه رو شنیدین که اون صوفیه دید یه پسری داره داد میزنه، میگه آی حلوا، آی حلوا. گفت آقا حلوا ده به هیچی میدی؟ گفت هیچ دیوونه ای به هیچی چیز نمیده. یه مرتبه یه ندایی اومد که یه خورده بیا بالا، ما به هیچی چیز میدیم. تو فقط قصد دین باشی که دیندار باشی. ما خیلی مسائل رد میکنیم. این که میفرماند که من تاب لذنبن کأن لا ذنب له، اینا کم نگیری. خدا میگه که از قول خداست دیگه، پیغمبر خدا میفرماند اگه کسی از یه گناهی توبه کنه دیگه تمامه. تازه میگه تو خیلی گناه بوده یادت میره توبه کنی، قصد داشته باش که خدا یا اگه گناه کردم توبه میکنم، اوناش هم که یادت میره ما میبخشیم. کبیره را گفتن که قدیم جام کبیره، خب چیز مشکلی است واقعا. اونام باید مقدماتش را فراهم کرد، خدا کمک میکنه توان توبه پیدا کنه. بعد اومد یه قرارداد دیگه اجتماعی را بنا کرد. من اشاره میکنم چون حیف ربط آیه. تا حالا ما در سوره عزیز نور یه بحث عمیق سوره را داشتیم که روابط اجتماعی شهوانی نباشد. حالا میگید که این طرف قضیه روابط اجتماعی بی انضباط هم نباشه. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. ای مؤمنین، داخل خونای غیر خودتون نشین لنگ. دو تا کار بکنید، یکی تستأنسوا، خودمون هم این کارو میکنیم، میگم یا الله صاحب خونه، یعنی وسیله‌ای که می‌خوایم انس بگیریم. این یک. بعد چی؟ تو سلم و سلام کنید علی اهلش. شما همین طور یه جوری قاطی پاتی نکنید ارتباطا رو، مرزا رو حفظ کنید. حالا دیدین آقا چقدر از دین فاصله داشتن می‌گرفتن. یادم است یه زمانی شده بود مسخره می‌کردن که چرا خونه‌ها دیوار داره، نرده داشته باشه. گفتن مثل اروپا بین خونه‌ها فقط یه چمن کوتاه داشته باشه. این که با این آیه نمی‌خونه. این آیه میگه خونه حریم داشته باشه، تازه حفظ باشن افراد تو خونه، تازه اگه شما غیر خونه خودتون میخواید وارد بشید باید تستأنسوا. این زنگ زدن شاید امروز همون حسابو داشته باشه، یعنی وسیله‌ای که اعلان انس بهش میگن که ما اومدیم خلاصه میخوان خودش ربطش میشه داد به آیه قبلی ها که بازم میخواد نامحرم ها چه کار کنن؟ حریمشون رو حفظ کنن، زود بلنشن برن یا الله بگه، یا الله میگی که جمع کنن خودشنا. بعدم که وارد شدی تحیت بگو، سلام بکن، بعد میگه ذالکم خیرون لکم، اینا به نفع شماست، اینا رو بپذیری. برای این که ببینید اینا چقدر خوبه، ببینید در جوامعی که اینا رعایت نمیشه چقدر گناه‌های پنهان میشه. دلم میخواد که یه روز بحث بشه که آیا نظریه فروید که میگه آقا که اگر شهوت اشباع بشه، یعنی همه دیگه قاطی هم باشن، دیگه حساس نیستن، یا شهوت از سر و کولشون میره بالا و جز شهوت فکر نمی کنن. شما اینا بدانی در چند تا آیه بعد انشاءالله بحث میشه. شهوت اون چنان است که هرچه بهش بدمی شعله ور میشه، مثل آتشه، هرچه هیزمش بدی میره بالا، هرچه هیزمش ندی، هیزمش هم فکرس و نگاه و اول نگاه بعدن فکر، آقا شعله ور میشه. اون وقت عجیبه، چیزی داره شعله ور میشه که هیچی نیست. بعد آتشه چیه؟ همین آتش مثال خوبیه. آتشه یه چیزیست یا رود از را کنی هیچی نیست. آتش حتی مثل این میز نیست، این میز حالا حالا هست، آتش هیزمش ندی نیست. شهوت از جنس وهم است، وهم حقیقت و اصالت به ذات ندارد، اعتباریست به اصطلاح، مثل خیابونه یه طرف است، یه طرفه بودن چیزی نیست، درست است مشکل ما را حل میکنه، درست خیابونه یه طرفه ترافیکا کم میکنه، ولی خودش یه حقیقت نیست تو پیشونی این خیابون گذاشتن، خیابون فقط خیابانه، اعتبار است، وهمیات اعتبارات رو میشه ازش گرفت، ولی خودش اصالت نداره. بحث میکنیم انشاءالله. میگه این برای شما بهتر است، لعلکم تذکرون. اگه جمله علامه رحمت الله علیه رو نگاه کنید زیر این جمله میفرمان که متذکر وظیفه خود بشوید که باید این امور را رعایت کنید. یعنی اگه یه خورده فکر بکنید میبینید حریم اجتماع اگه رعایت بشه، مواظب باشید که نه آقا اون چه که دین گفته است یه قدم جلوتر نرید، این متوجه میشین که این خیلی به درد شما میخوره. بعد میفرماد که حالا اگه یه جا فئن لم تجدوا فیها احدا، اینا به اصطلاح فرمایشات کلیه، فلا تدخلوا حتی یؤذن لکم، اگر یه خونه ای بود که هرچی در گفتید یا الله کسی نگفت بفرمایید تو، میگه دیگه وارد نشی. و این قیل لکم ارجعوا فرجعوا، حالا اگه گفتن آقا ببخشید برگردید ما کار داریم، خب برگردید، خب ازکا لکم، این به نفع شماست، شما در اینجا چیز گیر میارید، پاک میشید، از حرص و لجبازیتون کم شد، برگردید. اصلا اینقدر آقا گاهی وقتا مشکل شده که طرف روش نمیشه بگه آقا برگردید من کار دارم. خب این که نمیشه، خدایی که آدم ها را خلق کرده طوری خلق کرده که بعض موقع کارایی دارن که نمیرستن شما تشریف ببرید خونشون. آخه بعضی چیزها را بی خود ما ساختیم، خدا میگه محل نذارید، میگه آقا میخواهم در این خونه قوم خویش هم تو بری، دیگه این که خدا نگفت حتما یه چیزی بخریده بری، میگه نه آقا برید ارتباط را حفظ کنید، حالا میخواهید یه چیزی ببرید یا نبرید هر کاری میخواهید بکنید، ولی این دیگه اصل نیست. اونجا میگه نه، اصل ارتباط اساسی است. اینجا میگه که نه آقا، من آدمایی که خلق کردم گاهی وقتا کار دارن، من براشون کار درست کردم. شما یادت باشه این بنده خدا حق داره بگه آقا برگردید من کار دارم، ببخشید من نمیرسم امرو خدمت شما باشم، بعد برگرد. بعد میگه اینش نکته است، میگه هو از کالکم، این به درد شما میخوره. آیا میخواد بگه صفات فردیدون پاک میشه، از فضولی ها و لجبازی ها کم میشه، آیا جامعه را میخواد بگه، آیا هر دو را میخواد بگه؟ به هر صورت میگه این برای شما پاک کننده است. بعد اینجا که میگه والله به ما تعملون علیم، خدا میدونه شما میخواین چه کار کنین. علامه نوشتن یعنی خدا میدونه که شما قصد تجسس دارین تو کار مردم یا میخواین سر به مردم بزنین. خدا نیت شما را میدانه. البته دستورای عجیبی داریم، حتی داریم امام معصوم با یکی که همطور با حضرت صحبت میکرد اومد تا در خونه، بعد امام گفتن خب کاری ندارید آقا، رفتن تو. فرزند امام عرض کرد که یهو ایشون دلش میخواست بیاد تو. امام فهمید خب من نمیخواستم بیاد تو، اون دلش میخواست بیاد تو، خب من کار داشتم. ظاهرا امام باقر و امام صادق این محاوره بینشون ایجاد میشه سلام الله علیهما. اون چه که فقط عرض میکنم نه اینجور نیست آقا، این رو در واسیای بیجا همه چیزا مختل میکنه. همون بیچاره نمیدونه مزاحمه یا نه. شما اینجا خونت هم میخوره، خب نمیتونه، نه یه کاری باید بکنیم. این رابطه شیرینی است، رو در واسی نکنین آقا. اگه یه کسی را تشریف آوردن در خونه، بعد شما کار داشته بود آقا ببخشید من کار دارم، بعدم تشریف بیارید، رفتین دم یک جا، خیلی خوشحال بشید که بگن آقا کار داری ببخشید، نه بدتون بیا، نه گله بکنید، نکنید آقا، بیاید نکنید، نمیشه. بالاخره مشکلی است که باید رفت شه. بعد میفرماد که یه جور دیگه هم میشه، یه جایی رفت که اونجا دیگه اجازه نمیخواد. کجاست؟ اونجایی که شما با زندگیتون مربوطه، مثلا کاروان سرا، حما، اونجا را دیگه میگه که اجازه نمیخواد. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم. لیس علیکم جناح، این جناح همین گناهی فارسیه، رفته تو عربی، وقت جیم بدله چیه؟ گاف. و حالا ما با هی گرد مینویسیم، لازم نیست که دیگه. میگه براتون دیگه گناه نیست که اگر وارد بیوتی بشید که اونا مسکونی نیست، یعنی خونه فرد نیست که درش سکنا داشته باشه، ولی چیه؟ فیها متاع لکم، یعنی اونجا کالایی دارید، یعنی زندگیتون مربوطه به اونجا، روابط اجتماعی و کالاهای اجتماعی اونجا هست. فرمودن که مثلا مثل کاروانسراها، حمامها، بحثای عریضی تو این قسمت هست، ولی اصل مسئله مشخصه که پس اونجا اشکال نده. بعد میفرماد یادتون باشه برای سوء استفاده اونجا هم نرید. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خدا میدونه که چی پنهان کردین چی آشکار، هم سر زبونه دونه میدونه، هم ته قلبه دونه. شما باید مشخصه انگیزه چیست اونجا میری، محیط هایی هم که بد اجازه دادن بری، میخوای سوء استفاده کنی یا میخوای استفاده کنی. پس به هر صورت اینجا حریم روابط اجتماعی را حفظ کرد. این آیه، یعنی آیه 30 و 31، میخواد راجب چی بحث کنه؟ راجب اثرات حجاب و نگاه بحث کنه. یعنی همش عجیب، میخواد یه جامعه نورانی بسازه. میفرماد اولا چشمت خود کن، بعد میگه خودم خود کن، چه زن چه من، ای مؤمنی چشم دونا ببندی بشکنید، یا اینجوری قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، عین همینا برای زنا میگه. بعد میاد میگه کجا میتونید این کارو بکنید، بعد ببینیم چه نتیجه میخواد با این کار بگیره، بعد ببینیم که چرا ما باید تأکید کنیم رو این، چرا حجاب اینجا تأثیرات روانی اجتماعی مسئله چیست، تأثیرات فردی مسئله چیست. بحثی است که انشاءالله به لطف خدا باید در این دو تا آیه بعداً بحث بشه. نسألوک و ندعوک یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، آمين، وثبت اقدامنا على صراطك، آمين، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، آمين، الهي ازغنا حلاوة ذكره، آمين، ولذة مغفرته، آمين، اللهم اغرر عيوننا يوم لقائك، آمين، اللهم اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك، آمين، الهی تولى امورنا به حسن کفایته. خداوندا بار الها قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیز بگردان. بار پروردگارا عشق به اهل البیت را به عزت فاطمه زهرا در جان ما شعله ور بگردان. بیش از پیش حقانیت این خاندان را بر ذکر و ذکر ما غالب بگردان. خداوندا بار پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا از فیوزات خاصه اون حضرت ما را محروم مگردان. خداوندا بار پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت از ما قبول بفرما. خدایا نقصهایش را با لطف و کرم خودت مرتفع بگردان. بار پروردگارا این انقلاب عزیز ودیعه توست به این ملت. خدایا برای ما مبارک و پایدار بگردان. خدایا کسانی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند، بار پروردگارا خداوندا از جمله مسئولین این انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. خدایا مقام آیت الله گلپایگانی عالیست متعالی بگردان. خدایا با اجداد طاهرینش محشورش بگردان. خدایا ملت ما را متعالی